خوش آمدید به سایت مادی برکا. خطبه امروز از پیدای 16:1-16. و اما سارای همسر ابرام فرزندی برای وی نیاورده بود. او را کنیزی مصری بود هاجر نام. پس سارای به ابرام گفت: خداوند ما را از آوردن فرزند باز داشته است. پس به کنیز من در آیی. شاید به واسطه او صاحب فرزندان گردم. ابرام به سخن سارای گوش گرفت. پس زمانی که 10 سال از سکونت ابرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای همسر ابرام کنیز مصری خیش هاجر را گرفته، او را به شوهر خود ابرام به زن داد. ابرام به هاجر درآمد و او باردار گردید. و چون هاجر دانست که باردار هست، در بانوی خیش به دید تغییر نگریست. آنگاه سارای به ابرام گفت: زومی که بر من رفته برگردان تو باد، من کنیز خیش را به آغوش تو دادم و او چون دید باردار هست، در من به دید تغییر می نگرد. خداوند میان تو و من داوری کند. ابرام به سارای گفت: اینک اختیار کنیزت در دست توست، هر آنچه در نظرت پسنده آید با او بکن. پس سارای با هاجر بعد رفتاری کرد و هاجر از نزد او گریخت. خداوند هاجر را نزد چشمه آبی در صخرا یافت، چشمه که بر سر راه شور است، و گفت: ای هاجر، کنیز سارای از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ گفت: من از نزد بانویم سارای می گریزم. آنگاه فرشته خداوند به او گفت: نزد بانوی خیش بازگرد و زیر دست او فروتن باش. و نیز گفت: نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد، چندان که آنها را از کثرت نتوان شمرد. و فرشته خداوند وی را گفت: اینک باردار هستی و پسری خواهی زاد و او را اسماعیل یعنی خدا می شنود باید بنامی، زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. او مردی همچون خر وحشی خواهد بود، دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود و او جدا از برادران خیش ساکن خواهد بود. هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود تو خدای هستی که ما را میبینی خواند، زیرا گفت: آیا به راستی در اینجا او را که ما را میبیند دیدم؟ از همین رو آن چاهی که میان قدس و برنت هست، چاه خدای زندگی که ما را میبیند نامیده شد. و هاجر پسری برای ابرام بزد و ابرام پسر خود را که هاجر زایید اسماعیل نامید. ابرام 86 سال بود که هاجر اسماعیل را برای او بزد. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. پیش از همه داستان ابرام، سارای و هاجر بر ضد ایده ازدواج مسیح است و ما را شوک می کند. برای درک بهتر داستان باید آن را کمی خلاصه کنیم. ابرام و سارای و ایده را از خدا دریافتند که صاحب فرزند خواهند شد. اما نقش خدا به طوری نبود که آنها انتظار داشتند. سالها گذشت و ابرام و سارای پیرتر شدند. شاید باید گفت بیش از حد مسن بودند، زیرا پیش از وعید خدا هم پیر بودند. یک روز سارای به یک راه حال استراری رسید. به اصطلاح او برنامه بهتری را از خدا دریافت. دست کم می‌خواست کمی به برنامه خدا کمک کند. سارای کنیزی به نام هاجر داشت. در آن زمان کنیزها در آهی صاحبانشان بودند. بنابراین هاجار هیچ حقی نداشت. او حقی نداشت که امتناع کند و هیچ حقی بر پسرش که زد نداشت. آن پسر طبیعتاً دارای ابرام و سارای بود. او صرفاً یک جای خالی را پر کرده بود و هاجار ابرازی برای تحقق آن نقشه بود. هیچ کس نظر هاجار را نپرسید که حتی میخواست معشوق ابراهام باشد یا نه. بنابراین یک روز هاجار این دستور را دریافت کرد: از این پس تو معشوق ابراهام هستی. در ابتدا به نظر میرسد که راه حل اضطراری سارای کارسازی بود، زیرا هاجار باردار شد. اما همانطور که میبینید خانواده ای 40 تکه پیچیده بدون مشکل در رابطه نبود. درگیری بین سارای و هاجار در گرفت. مانند بسیاری از درگیری ها، این درگیری بین آنها به قدرت مربوط می شد. سارای به عنوان همسر قدرت و اقتدار را در دست داشت. اما وقتی هاجار جوان و سالم نیز باردار شد، این ساختار قدرت در خانواده کاملا زیر و رو شد. ناگهان هاجار چیزی داشت که سارای پیر نداشت و او با رفتار خود سارای را تغییر کرد. پایان داستان این بود که راه حل اضطراری ابرام و سارای به یک بحران تبدیل شد. هاجار مجبور شد تحت شرایط تهدید کننده زندگی به صحرا فرار کند، در حالی که سارای و ابرام بدون فرزند باقی ماندند. بنابراین راه حل اضطراری به کار برده نشد. اگرچه این داستان از عهد عتیق برای ما عجیب هست، احساس پشت آن هنوز برای ما آشناست، زیرا بعضی های قدرتی هنوز روابط بین مردم را شکل می دهند، به خصوص در نزدیک ترین روابط در خانواده. درگیری ها اغلب ریشه در قدرت حل نشده دارند. اساساً همه ما به عنوان انسان برای تاثیرگذاری بیشتر و موقعیت بهتر در زندگی اجتماعی تلاش می کنیم، به ویژه زمانی که دستکاری، استثمار یا سرکوب وجود دارند. ترس از دست دادن قدرت در پشت زمینه آن رفتار هست. البته افراد زیادی هم هستند که در این مسیر آسیب می‌بینند. همچنین این احتمال وحشتناک وجود دارد که ما از مقام بلا به پایین سقوط کنیم. در مقام بلا افرادی را می‌یابیم که ما را تحسین می‌کنند، ستایش می‌کنند و ما را دوست دارند. در مقام پایین برعکس است. وقتی شخصی نیاز به کمک دارد یا کاملا به دیگران وابسته است، ما از آن فرد منزجر می شویم. ما آن را شرم‌آور می دانیم. به همین دلیل است که ما به طوری کلی از افرادی که شکست می خورند یا درمانده هستند اجتناب می کنیم. و با این حال موقعی که شکست می خوریم یا درمانده می شویم هم بخشی از زندگی هستند. هر کسی مانند هاجار تجربه شکست روحی در بیابان را دارد. همه ما احساس رها شدن و درک نادرست توسط دیگران را می دانیم. پس از آن احساس می کنیم بدون چشم انداز و بدون امید به آینده هستیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همه ما در یک موقعیت زمینی در چنین موقعیت های درماندگی قرار می گیریم. یک ویژگی این زمان آن هست که ما در آن شرایط تنها می مانیم. گاهی دوست داریم در چنین شرایطی شکست خود را از دیگران پنهان کنیم و بنابراین ما بیابان های من را سالها با خود حمل می کنیم. از بیرون همه چیز خوب به نظر می رسد، اما در درون همه چیز متروک و خالی است. نکته شگفت انگیز در مورد داستان کتاب مقدس امروز این است که خدا ما را در آن زمان تنها نمی گذارد. با وجود شرایط و خیم خانوادگی ابرام و سارای، خدا هرگز دور نبود. ابرام و سارای به راه حالی اضطراری برای رسیدن به عدالت فکر کرده بودند. با این حال راه حال اضطراری آنها راه گشا نبود و فقط خانواده را به بحران عمیق‌تر فرو برد. اما خداوند در جایی که به نظر می رسد همه چیز شکست خورده است بسیار نزدیکتر بود، زیرا خدا در بیابانی ظاهر شد، جایی که نیاز بیشتر بود، دقیقا همان جایی که هاجر بدون امید منتظر مرگ بود. این واقعیت که او خدا را در عمیق ترین نیاز خود بسیار نزدیک تجربه کرد زندگی او را تغییر داد. از آن به بعد می گفت: تو خدایی هستی که ما را می بینی. وقتی هاجر متوجه شد که خداوند او را در پریشانیش می بیند، نه تنها منظورش این بود که خدا به او با بی تفاوتی می نگریست، بلکه با مهربان، محبت و رحمت فراوان. نگاه او نیز در همین زمان کمک و نجات به همراه داشت. به همین دلیل محل ملاقات با خدا را چشمه زندگی که در آن خدا ما را می بیند نامید. داستان ابرام، سارای و هاجر خانواده ای را به ما نشان می دهد که در بحران هست. همه در آن فقط به فکر منافع خود بودند و می خواستند برای حقوق خودشان تلاش کنند. در بین و در زندگی خود من نمونه های کافی وجود دارند که چگونه زندگی خود را با چنین جنگ های قدرت تباه می کنیم. پلاتوس، شاعر رومی، 250 سال پیش از میلاد مسیح گفت: انسان گرگ انسان است. به نظر می رسد که ما انسان ها به گرگ نیاز نداریم تا به ما کمک کند. برعکس، شبان نیک نیاز داریم. ما به خدایی نیاز داریم که با نگاه کمک کننده و نجات دهنده اش ما را ببیند. اگر خدا کسی است که ما را می بیند، پس این بدان من است که او می خواهد درست به جایی برود که آن آسیب ها هستند. این دقیقا همان چیزی است که ویژگی خداوند ما عیسی بوده و هست، یعنی به ضعیفان و مستضعفان رحم می کند. به همین دلیل است که عیسی شبان نیک ماست. به همین دلیل است که عیسی اعلام می کند: من شبان نیک هستم. این دعوت خداوند ما عیسی به موقع و ضروری است. ما به یک راه حال اضطراری یا یک طرح نقشه دوم نیاز نداریم، بلکه کسی که نه تنها نیاز را ببیند بلکه آن را حل کند. ما واقعا به یک راه حال کامل نیاز داریم. ما به عیسی نیاز داریم. ما به چوپانی نیاز داریم که برای هدف خود از ما سوء استفاده ما را دستکاری نکند، بلکه به کسی نیاز داریم که بتوانیم در مرکز بیابانهای خودمان به او اعتماد کنیم. وقتی عیسی مسیح میگوید من شبان نیک هستم، او تنها کسی است که میتواند واقعا این را بگوید. از آنجا که او ما را آفریده است، او دقیقا می دوند که ما به چه چیزی بیشتر نیاز داریم. او ما را مثل هیچ کسی دیگری نمی شناسد. ما را شبیه هیچ کسی دیگری نمی بیند. او نه تنها با سرنوشت شخصی ما آشناست، بلکه از عمق گناهان ما نیز آگاه است. نه اینکه او ما را از غلیه عظمت ابدی خود می بیند و از دور با دستکش لمس می کند. نه، نکته شگفت‌انگیز این است که او همچنین می‌خواهد به ما خیلی نزدیک‌تر باشد، جایی که ما رها شده‌ایم. بنابراین جایی که عیسی با ما ملاقات می‌کند منطقه بی طرفی نیست، یک منطقه جنگ است، جایی است که شیطان در آن پرسه می‌زند و جایی است که در آن کویر، مرگ و ناامیدی در هر گوشه وجود دارند. بنابراین این سرزمینی متخاصم است و به همین دلیل است که ما می‌دانیم که بهای خداوند ما عیسی برای ملاقات با ما در آنجا در بیابان بلا بود. دقیقا به همین دلیل بود که او مجبور شد جان خود را برای ما از دست بدهد. و اکنون عیسی چیزی جز این نمیخواد که ما او را به عنوان شبان نیک بیابان خود بشناسیم. به همین دلیل است که آن را با صدای بلند و واضح به همه ما اعلام می کند: من شبان نیک هستم و من گوسفندم را می شناسم. با دعا و عشق ما هیچ چیز و هیچ کس را جز این خداوند عیسی نمی خواهیم. آمین.